با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی مرا همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها بر زندگی روزمره زنان و دختران آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصادی و پیامدهای گسترده بر حقوق بشر نیز خواهد داشت. آقای بینت روز گذشته در صفحه ایکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره قطع خدمات اینترنت در افغانستان را بازنشر کرده. در این بیانیه آمده که مسدود کردن اینترنت در سراسر افغانستان از سوی طالبان تأثیر بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان خواهد داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این اقدام جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره از جمله خدمات صحی و آموزش گرفته تا بانکداری را محدود می‌کند. به گفته این دفتر، این وضعیت به ویژه زنان و دختران را که بیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند بیشتر متاثر می‌سازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار وصل فوری اینترنت در افغانستان شده. حکومت طالبان تاکنون در این زمینه به گونه رسمی اظهار نظری نکرده، اما بیشتر برخی مقام‌های آن گفته بودند که قطع شبکه‌های فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته. همزمان به این در واکنش به قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان، ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده و روز سه‌شنبه در صفحه ایکس نوشته که از گزارش‌های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین‌المللی در افغانستان عمیقاً نگران است. به گفته او، این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانباری برای مردم افغانستان خواهد داشت. لینسی از طالبان خواسته تا هر چه زودتر خدمات مخابراتی را دوباره فعال سازند. در مجلس سنای آمریکا، دموکرات‌ها به طرح تمدید بودجه فدرال رأی منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند. روز سه‌شنبه اعضای سنا لایحه بودجه فدرال را با 55 رأی موافق و 45 رأی مخالف رد کردند. این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای 2024 و 2025 را برای چند هفته دیگر تمدید کند. سال مالی آمریکا روز سه‌شنبه 30 سپتامبر به پایان رسید. برای تصویب این لایحه در سنا نیاز حداقل به دست کم 60 رأی موافق وجود داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها هشدار دادند اگر جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ به خواسته‌های آنان در زمینه خدمات درمانی تن ندهد، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد. و اینکه اداره دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز اعلام کرده که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 26 نفر رسیده. بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سه‌شنبه در نزدیکی سیبو تاپوته رخ داده و برخان و بزرگی آن 9.6 ریشتر ثبت شده. در نتیجه 147 نفر زخمی شدند و دست کم 22 ساختمان در سراسر این کشور تخریب شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه خواهید چنید: ادامه واکنش‌ها به قطع اینترنت در افغانستان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید:
با این عملشان طالبان میخواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
در همین ارتباط گفتگوی هم داریم با یک معلم در حیرتان که توانسته از طریق سیمکارت کشورهای همسایه به اینترنت وصل شود. نشست دو روزه مخالفان حکومت طالبان در پاکستان دیروز به پایان رسید. در این نشست روی چه موضوعات بحث شد؟
زمینه‌سازی برای همکاری‌های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه‌های تمدنی روز با ترسیم فصل‌های جدید با مسیرهای آینده.
در این برنامه از چالش های مترجمان افغان هم خواهیم گفت به شما و از جهان هم بیشتر خواهید چنید که قطر اعلام کرده که طرح صلح آمریکا برای غزه نیاز بحث بیشتر دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه نوی میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با اول اکتبر سال 2025 میلادی. ما فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف این برنامه خبری را برای شما تقدیم میکنیم. قطع اینترنت در افغانستان موج از واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته. از عصر دوشنبه هفتم میزان تمام شبکه های مخابراتی و اینترنتی در سراسر کشور از کار افتاد و زندگی میلیون ها شهروند با چالش های جدی روبرو شد. با وجود نگرانی ها، پرسش های گسترده، حکومت طالبان تاکنون هیچ توضیح رسمی ارائه نکردند، هرچند پیشتر برخی مقام های آنان این اقدام را به جلوگیری از منکرات نسبت داده بودند. در همین حال نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که طالبان با قطع اینترنت عملا ترس خود از دسترسی مردم به دانش و فناوری را آشکار ساخته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نهادهای بین المللی و افغانها از جمله مقامها و سیاستمداران مقیم خارج از کشور به اقدام حکومت طالبان در پیوند به قطع اینترنت در افغانستان واکنش گسترده نشان دادند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه سیشن بی سی سپتامبر نوشته که قطع اینترنت در افغانستان اقدام نسنجیده است و پیامدهای جدی بر رساندن کمک ها، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی خواهد داشت. این سازمان افزوده که طالبان با بستن جریان اطلاعات میکوشند نقص حقوق بشر در کشور پنهان بماند. در ادامه تاکید شده که با ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف 6 دسترسی به اینترنت برای آنان حیاتی است و قطع آن روند یادگیریشان را مختل می کند. سازمان عفو بین الملل افزوده که قطع کامل اینترنت با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان باید فوراً اتصال اینترنت را برقرار کنند. همچنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که قطع سراسری اینترنت از سوی طالبان پیامدهای بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. این نهاد در صفحه ایکس هشدار داده که قطع اینترنت جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به خدمات اساسی را محدود می سازد و زنان و دختران بیش از همه متاثر می شوند. دیدبان حقوق بشر نیز خواهان وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام طالبان آن را دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان خوانده، از جامعه جهانی خواسته تا در برابر آن سکوت نکند. آقای فائق سیشن بی سی سپتامبر در این مورد برای دیازودی گفت:
قطع اینترنت و مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهالت طالبان و همچنان ترسشان از روشنگری و دسترسی به معلومات تکنولوژی از سوی مردم افغانستان به خصوص نسل جوان است. با این عملشان طالبان میخواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، در شبکه ایکس سیشن بی سی سپتامبر نوشته که رهبری طالبان دستور قطع اینترنت را صادر کرده و هیچ توضیحی در این مورد داده نشده و حتی وزیران خود طالبان نیز ایران ماندند و نتوانستند به پرسش های رهبران تجاری افغانستان و مقام های خارجی پاسخ دهند که چرا این تصمیم گرفته شده و گام بعدی چی خواهد بود. او افزوده که این اقدام باعث اختلال در ارتباطات، مشکلات بانکی و احواله ها، توقف پروازها، افزایش هزینه ها و تضعیف خدمات صحی شده است. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع، گفته است که قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه نشان می‌دهد که طالبان دین و ایدئولوژی را به ابزار سرکوب آزادی و تثبیت قدرت بدل کردند. سمی یوسفزای، خبرنگار و آگاه سیاسی، گفته است که طالبان با قطع اینترنت دستاوردهای زندگی عصری را از مردم گرفتند و این اقدام را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت تمدن خوانده است. سفارت افغانستان در تاجکستان که از سوی مسئولان جمهوری مخلوع اداره می شود، در اعلامیه قطع اینترنت را حمله مستقیم به آزادی بیان و پیوند افغانستان با جهان خوانده، گفته است که طالبان از قیام ملی و آگاهی مردم ترس دارند. در اعلامیه تاکید شده که این اقدام به جای انزوا، خشم و مقاومت مدنی را تقویت خواهد کرد. نهاد هماهنگ کننده فعالان زنان افغان گفته است که طالبان با قطع اینترنت مردم را از جهان جدا و فرصت‌های زنان و دختران برای آموزش و ارتباط را نابود کردند. این نهاد در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته که برای اعاده فوری اینترنت بر طالبان فشار بیاورد و تأکید کرده که جدا ساختن افغانستان از جهان تنها سانسور نیست، بلکه حمله به زندگی، کرامت و بقا محسوب می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز پیش از این به روز سه‌شنبه 30 سپتامبر در اعلامیه خواستار برقراری فوری خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان شد. اینترنت و شبکه‌های مخابراتی از عصر روز دوشنبه 7 میزان در سراسر افغانستان قطع شده است. حکومت طالبان در این باره تاکنون توضیحی نداده است. حداقل 5 مسئول در سفارت‌های مختلف طالبان به رادیو آزادی گفتند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومتشان قطع شده است. پیش از این در چند هفته اخیر حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در حدود بیش از 10 ولایت قطع کرد که برخی منابع آنان به رادیو آزادی گفتند این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است.
در همین ارتباط اکنون هم گفتگوی را بشنوید که همکارم فرشته نگاه با یک معلمه که در حیرتان در بلخ زندگی میکنه و برادی آزادوی گفته که با استفاده از سیمکارت ازبکستان هنوز هم اینترنت وصل است و او که نخواسته نامش گرفته شود تاکید کرده که قطع اینترنت و اختلال در شبکه های اجتماعی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته.
دیروز خو ما اصلا از قطع اینترنت هیچ آگاهی نداشتیم، دیگر از این که تنها اینترنت نیست که تماس خطی هم قطع شده، سیم کارت ها کلا سیم کارت های افغانستان تماس خطی هم قطع شده. و دیروز برادرزادیم درس آنلاین میخوندن که در اون ساعت قطع اینترنت شد، بعد از اون ما فهمیدیم که دیگرایی که گفتن که اینترنتشان قطع شد. و ما خود ما چون در بندر حیرتان زندگی میکنیم، ام مرز با ازبکستان هستیم،
بله،
دیگه سیم کارت های ازبکی داریم، اینترنت ازبکستان است، ما از او استفاده میکنیم. سیم کارت های افغانستان تماس های خطی و دیگه اینترنتشان کاملا سراسر کشور قطع است. فکر کنم بعضی جای بعضی بنادر که با کشورهای همسایه چی از هم مرز هستن اونا دارن، مثل کدام طرف دیگه طرف تاجکستان است، اشکاشم است و مرز با پاکستان و این بندر حیرتان که هم مرز با چی است ازبکستان که ما هستیم. از همون جمله که ما فعلا در بندر حیرتان زندگی میکنیم، سیم کارت ازبکی داریم و اینترنت ما فعال است.
در بندر حیرتان که شما زندگی میکنین، امگی سیم کارت ازبکی دارن یا تنها شما، یا و چرا سیم کارت ازبکی دارین؟ یعنی به خاطر که اینترنتش خوب است پیشا پیش، یا میترسیدین که اینترنت قطع نشه؟
نه خیر، نه از قطع اینترنت خو اصلا آگاهی نداشتیم. ما اینجا نه خیر همگی ندارن، یک تعداد محدود فامیلا دارن، همگی ندارن و یگان تا که دارن، چون بازار مشترک فعال شده، شاید آگاهی داشته باشین بازار مشترک است و کسایی که او طرف رفت آمد دارن نمیرن با پاسپورت سیم کارت ثبت میکنن، اینترنتش خیلی سریع و ارزان است. از اینترنت افغانستان که خیلی ارزان است، چون با 3-400 افغانی نامحدود بر یک ما فعال میشه. اینترنت افغانستان تا 1800-900 هم قدر رو فعال میشه، اینترنتش ارزان است و سریع کار میته.
خب این دیگه به دسترس عام مردم هم نیست، تنها کسایی که گفته شما رفت آمد دارن.
رفت آمد داره، بعضی هایی که میگیرند اگر بسیاری ها ندارن، شاید از 100% اگر 60% مردم حیرتان داشته باشه یا 50% دیگه بیشترش ندارن.
خب خودت چطور حال ارتباطاتتان با دوستا و اقاربه که سیم کارت ازبکی ندارن قطع است، یا با اونا شما تماس گرفته میتونین؟
نه خیر، نه خیلی تماس ندارم. فعلا کسایی که در مزار هستن، فعلا کسایی که در خود حیرتان هستن، هیچ ما هم کدام معلومات و تماس نداریم با اونا. کسایی که تا سیم کارت ازبکی نداشته باشن ما تماس نداریم به خود حیرتان، چون این سیم کارت ازبکی فقط بندر حیرتان کار میته، از این دورتر که مزار شریف از اونجا کار نمیته. و کسایی دوستای ما در مزار شریف از کابل است و دیگه جای هست، هیچ تماس ما نداریم با اونا.
خودت گفتی که برادرزادت آنلاین درس میخواند، ای وقتی که اینترنت قطع شد دیگه درس ها همه چیزش همه طور متوقف شد، یا برشان کدام پیش از پیش هشدار آمده بود که ممکن درس ها قطع شود متوقف شود؟
نه خیلی، کدام هشدار چیز نامده بود، هیچ چیز نامده بود، فقط هم یاد تماس بودن که یک چند نفر خاموش شد نتشان. بعد از او باز کسایی که فقط همی چند نفر دیگه که از ایرتان بودن اونا آنلاین ماندن. بعد از چند دقیقه باز خبر شدن که چی شد، نت افغانستان و استادایی که از خود افغانستان بود اونا هم خاموش شدن و یک چند استادی که خارج از افغانستان بودن اونا فعال بود. بعد از او فهمیدن که اینترنت افغانستان قطع شد.
باز در درس برادرزادی تم کدام اختلال به وجود آمد یا اونا امتر بگونه عادی درس میخوانن یا منتظر معلم ها و شاگردای هستن که از داخل افغانستان وصل شده نمیتونن؟
نه خیلی دیگه اینا حال فعلا تا وقتی که اونا نتشان فعال نشن فعلا دیگه تعطیل است از اینا.
ای قطع اینترنت چقدر مشکلات به مردم در داخل افغانستان ایجاد کرده؟ خودت نت دارید اما در افغانستان هستی، کم میتونی برام بگویی چی مشکلات ایجاد کرد؟
مشکلات خیلی زیاده ده، چون کسایی که در چی هستن، بانک ها هستن و فعلا معاش های معلمین که در بانک میه بسیاری ها به می خاطر به تعویق ماند معاش هایشان به خاطر قطع اینترنت. شاید که معاش ها امروز یا صبح می آمد، حال فعلا ماندن، معلوم نیست تا وقت که اینترنت دوباره فعال شده که بانک ها فعالیت خود شروع کنن. پریشان خود تنها منی بلکه همگی هستن و خودم هم که با دوستا با اقارب و برادرای ما که دورتر از ما هستن ارتباط نداریم، خیلی پریشان هستیم. هیچ آگاهی از دیروز تا امروز نداریم و دیگه بسیاری هم قسم هستن و کارای بانک، شرکت ها و گمرکات همگیش به تعویق مون، دیگه کارایشان هم تو بسیار به کندی پیش میره. کارای مخصوصا ماش معلمینه که امروز باید میگرفتن فقط به خاطر قطع اینترنت موندک دیگه بر چند روزی که تا اینترنت اگر فعال شوه.
کس از خانواده معلم است؟
بله خودم هستم، شخصا خودم هستم که فعلا ما دیگه موندیم تا که اینترنت فعال شود، تماس ها فعال باشه که دوباره بانک ها فعالیت کنه، که یعنی ما معاشای خود بگیریم.
شما به بانک مراجعه کردین گفتتان اطور یک چیزه؟
بله.
اونا گفتن تا که اینترنت جور شود.
بله گفتم که تا اینترنت جور شود.
گفتگوی راشینی که همکارم فرشته نگاه با یک معلم زن در حیرتان صحبت میکرد که در مناطق مرزی از سیمکارت های کشورهای همسایه توانسته بود به اینترنت وصل شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشید. قطر اعلام کرده که طرح صلح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای غزه نیازمند بحث و بررسی بیشتر دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اظهارات قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان می دهد که کشورهای عربی چندان با متن 20 ماده‌ای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته موافق نیستند. قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترامپ و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند. سه مقام کشورهای عربی که نخواستن نامشان فاش شود با اسوشیتد پرس گفتند که در متنی که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترامپ روی آن کار کرده بودند تغییرات به سود اسرائیل ایجاد شده. با این حال کشورهای عربی به طور کلی از این طرح حمایت کردند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده. قطر در حال بر لزوم گفتگوی بیشتر درباره جزئیات این طرح تاکید میکند که ترامپ روز سه‌شنبه هشدار داده گروه حماس تنها 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که میانجیگران عرب و مقام های ترکیه روز سه‌شنبه در دوحه با نمایندگان حماس درباره این طرح گفتگو کردند، اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. بر اساس این طرح حماس باید همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاح‌های خود را تحویل دهد. در مقابل اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان می‌یابد. همچنین این طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین می‌کند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر گرفته نشده. افزون بر این، طرح یاد شده خواستار ایجاد گروه کاری به نام هیئت صلح برای اداره غزه و بیش از 2 میلیون ساکن آن تحت نظارت بین‌المللی است. ریاست این هیئت به عهده ترامپ و صدر اعظم پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر خواهد بود. شیخ محمد بن ابراهیم آل ثانی صدر اعظم قطر در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشته که طرح 20 ماده ترامپ صرفاً اصول کلی را بیان می‌کند و برای روشن شدن جزئیات و نحوه اجرا شدن آن به بحث‌های بیشتر نیاز است. او همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرده و گفته که این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است. طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورت از غزه خارج می شوند که نیروهای بین المللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنین در اختیار خواهد داشت.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. نشست دو روزه چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان و شماری از فعالان مدنی در پاکستان دیروز به پایان رسید. این نشست زیر نام بسوی وحدت و اعتماد به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و با همکاری نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده بود. اینکه نشست روی چه موضوعات متمرکز بود در این گزارش بشنوید.
عزت‌الله بخشی فعال حقوق بشر و یکی از شرکت کنندگان این نشست سه شنبه 30 سپتامبر در روز دوم نشست به رادیو آزادی گفت که آجندای روز دوم روی پنج محور اساسی تمرکز داشت.
زمینه سازی برای همکاری های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه های تمدنی روز با ترسیم فصل های جدید با مسیرهای آینده، بحث سوم درک گذشته و روابط حال و آینده پاکستان و افغانستان، همچنان بحث چهارم اتصال اقتصادی و تسهیل ترانزیت تجارتی آزاد طریق مسیرهای تجارتی، و آخرین بحث گفتمان منطقه‌ای ایجاد اعتماد و گفتگوی پایدار به همکاری‌های راهبردی میان پاکستان و افغانستان است.
راحیل تلاش یکی از فعالان حقوق زن و شرکت کننده دیگر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
نشست دروزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد با تاریخ های 29 و 30 سپتامبر به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و همکاری نهاد زنان برای افغانستان بر ریاست فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در اعلامیه مشترک این دو نهاد که یک روز پیش از برگزاری نشست نشر شد، آمده که روز دوم برنامه با گفتگوهای مشترک میان نمایندگان افغان و پاکستانی اختصاص دارد و بحث‌ها بر اعتماد سازی یافتن زمینه‌های مشترک و رویکرد مردم محور برای حل چالش‌های منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. فوزیه کوفی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفته که قرار است در پایان نشست اعلامیه صادر شود و بر رسانه‌های اجازه ورود به نشست داده شود. در تصاویر و ویدیوهایی که از این نشست به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می‌شود که فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و شماری از فعالان مدنی حقوق بشر از اشتراک کنندگان این نشستند. گفتنی است که روز اول این نشست نیز در عقب دروازه های بسته برگزار شد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشد. در اعلامیه نشر شده از برگزاری روز نخست این نشست که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، بحث های روز اول سازنده و موفقیت آمیز خوانده شده است. در ادامه به نقل از ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی، آمده است که گفته آنان ثبات پایدار در پاکستان را در گرو صلح و ثبات و یک نظام مردمی در افغانستان می دانند. اعلامیه افزوده است که چالش های منطقه‌ای که به دلیل حاکمیت طالبان ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کننده ها افرادگرایی و نبود یک حکومت مشروع و مردمی را که عضو نظام بین المللی نیست به عنوان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه عنوان کردند. به اساس اعلامیه شرکت کنندگان خواهان تبدیل شدن این نشست به یک روند، ایجاد آدرس سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگی، مبارزه با وضع موجود با ابزارهای سیاسی، مدنی و نظامی، اعتمادسازی منطقه‌ای به ویژه با پاکستان، نظام آینده همشمول و برخواسته از اراده مردم، فراهم شدن تسهیلات و توقف اجباری مهاجران شدند. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخبارات پاکستان فراخوانده شده است. انتظار می رفت این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزای شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. این نشست در حال راه اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با پایان برنامه خبری نزدیک میشیم و اکنون بشنوید که همزمان بروز جهانی ترجمه مترجمان افغان که کتابهای را از زبانهای مختلف به زبان رسمی افغانستان و دیگر زبانها ترجمه کردن، میگویند که حکومت طالبان به شماری از کتابهای ترجمه شده محدودیت وضع کردن. آنان می‌افزایند که اقدامات طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته.
شماره از مترجمان افغان می‌گویند که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، روند ترجمه و نشر کتاب‌ها نیز مانند برخی عرصه‌های دیگر آسیب دیده است. این مترجمان مدعی‌اند که این بخش نیز از محدودیت‌های طالبان مسئول نمانده است. محب اصغم نویسنده و مترجم به رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه جبارلی و
کتابهای محمد محق پژوهشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه میگفتند مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند. سپس به کتاب فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند مشکل ندارد.
میرحمد یاد نویسنده و مترجم که در 13 سال گذشته ده ها کتاب را از انگلیسی، اردو و فارسی و پشتو ترجمه کرده نیز دیدگاه مشابه دارد.
افغانستان
در وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد. کتاب ها هنوز هم ترجمه و چاپ می شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است. علت دیگر این که با آمدن رژیم جدید طالبان برخی محدودیت ها وضع شده است، چون کتاب ها را مرور می کنند و بعد اجازه می دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد.
طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان کمیته را برای نظارت بر کتاب‌ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب‌ها و مقالاتی که در 20 سال گذشته چاپ و منتشر شدند محدودیت اعمال کردند. کتاب‌های ممنوع شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه‌های شعری است. برخی منابع پیشتر فهرست شامل حدود 420 عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساختند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب های ممنوع شده با ارزش های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند، ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب ها آن را رد کردند. سه‌شنبه 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیکسازی ملت‌ها، تسهیل گفتگوها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند. انتظار خادم نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین الملل در گفتگو با رادیو آزادی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:
وسیله مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ‌های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جامعه بشری، توسعه این جامعه و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است، اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد.
یادآوری می شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در دو دهه گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت های زیاده داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن می شنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی. سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشایند خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش فقاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ایم بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد دو وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سن سه مکتبم میتونست که از کرتی نوی کابل تا کرتی پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنج شنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده. و وقتی که از کرتی نو حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام من در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود را بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیریم، می جایزه رو بگیریم. خود سن سه مکتب بسیار سن خرد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه رو که من انتظارش داشتم که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطرات دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور احمدشاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، ابتدا میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم. و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یا نادری سابق و یک مدت کمرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان دونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتو ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از طب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جراحی کار کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبا در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بودم. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبا سقوط کرد و در اون جریان ما در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستن و از هم بسیار دور به نظر می رسن. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و طنزنویس به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتما که سوال قبلا هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین.
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که با کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شده. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخش های مالی و در بخش های اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریه تنظیم و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که در بودیجه یکی از او یپانی است چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. ولی یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همین کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکت های کنند می رو برای دروازه مانده بودیم. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعدادش، یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت، 11 شب میبراین یا شما گروهتان 11 شب میبراین، چه رقم میگفت؟ پس ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی برای وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، و این برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونهای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم، وقتی بار اول کمرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کم به حال بیایی خیمه میرم دمی برنده یک سیکرت میکشم. بعد از او همون کارتونهای را که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی بیاره بر من همون کارتونها را نشان بده که این کارتونهای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم، من شاید برش بگویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته. شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. ای اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم، و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما من تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامه کابل بودم همراه رضا خیمامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده رو داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اوج دوستای زیادی از این بخش‌ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیشه لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش‌ها فعال هستند و کسایی که در اون ثابت نمی‌تونستان خود برسانند تا جایا آل از هر نقطه می‌تونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار چه بود لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخند تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتون های خود یا برای طنز های خود نداشتیم. و یک غیر دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در چیزی هم که داشتیم در جمله هیچ می آید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش من کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم به این امیدی که دوباره پس گپی جور میشه و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما هم تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچین محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود من این مدیر مسئول یا صاحب امتیاز رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نبود مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی را به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، و سایر جانها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنانی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیست ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا نفهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای اینطور چیز نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این را داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او اون رقمی که گفتم موضوعی از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی حال امکانات کار خصوصا با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقه مندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقت ای را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که گمیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حال با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نیم نمیپم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما برای نگاه کردیم برای من بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، برای شخص ما به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی مسافرهای عاشق دوباره برنگشته به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی
رادیو آزادی